باتریش تکون خورده.
اما دست بهش نمیزه. نه خیلی چیز بود. نازک نارنجی ها اجناس لطیفه اینطوری هم. خلاصه. پس بنابراین اگر مبانی متافیزیکی این علوم تغییر پیدا بکنه، مثلا فرض کنید که از مبانی متافیزیکی که بعضی از علوم جدید داره اینه که آقا تنها علت پدیدهای مادی مادی هست. خب شما چه اصراری این پیش‌فرض رو بذارید مبنای بذارید؟ بگید آقا ما در علوم طبیعی دنبال علتهای مادی هستیم. کجا گفته تنها علتهای مادی مادی هست؟ این مبنا علم که نداده این رو، این مبنای متافیزیکی است. همین باعث میشه که فیزیک دانشجوی یا استادی که فیزیک درس میده یا درس میخونه همینطور هی عمیق میشن، ریز میشن، جزئیات پدیده رو هم درک میکنن، اما ربط این پدیده رو با عالم ماورا طبیعت قطع میکنه. این فیزیک میشه فیزیک غیر دینی. البته این در علوم طبیعی اینطور، اما در علوم انسانی قصه فرق داره. در علوم انسانی مبانی به عبارت دیگه، تو علوم طبیعی مبانی فلسفی الزاماً نظریه و فرضی علمی نمی سازه. یعنی که اگر ما اون مثلا پیش‌فرضی فلسفی رو عوض کردیم، حتما نظر فرضی علمی هم عوض بشه، ممکنه یه جایی هم عوض بشه، اما این تغییر الزامی نیست، اتفاقیه، یه وقتایی اینطوره. اما در علوم انسانی نه، مبانی متافیزیکی معانی مفاهیم و گزارای علوم انسانی رو شکل داده. یعنی هر جا شما یک فرضیه یا نظریه در علوم انسانی دارید، چه در جامعه شناسی، چه در روان شناسی، چه در اقتصاد، چه در مدیریت، چه در علوم تربیتی، همه اینا مبتنی بر یک مبانی فلسفی و متافیزیکیه و اون مبانی فلسفی و متافیزیکی روح این نظریه است. یعنی شما اگر دست از اون بردارید، اوضاع علوم انسانی کاملا به هم می‌ریزه. و البته ممکن است شما اگر مبانی متافیزیکیتون اسلامی شد به یه علوم انسانی برسید که در بعضی گزارا با اون علوم انسانی سکولار هم مشترک باشه، اما اون میشه اتفاقی، دقیقا عکس علوم طبیعی. توجه چه عرض میکنم؟ مثلا فرض کنید الان مبنای همه علوم انسانی، همه علوم انسانی فرق نمی کنه، مبناش اومانیزمه، سکولاریزمه، اینا مبناست، مبانی فلسفی هن اینا. وقتی مبانی معانی واژه هم شده، یعنی وقتی مثلا تو جامعه شناسی میگی جامعه یا جامعه مدنی سیویل سوسایتی یا مثلا دموکراسی، اینا دیگه اصطلاحات علوم انسانی هن، دموکراسی، آزادی، فرهنگ، نمیدونم جامعه، ضمیر خداگاه، ناخداگاه، هر چه مفهوم شما تو علوم انسانی داره همه رو جمع کنید. این مبانی معانی اینا رو درست کرده. یعنی جامعه که تو خود جامعه معنای اومانیسم خوابیده. اصلا جامعه مدنی توش سکولاریسم، اومانیسم خوابیده. لذا اگر شما بگید آقا جامعه مدنی یعنی مثلا مدینه تو نبی، میخندن اونا به شما، این شما دونه. واقعا دموکراسی با اسلامیت پارادوکسه. یه وقتی همایشی تو مشهد برگزار شد، بودن تقریبا همه جریان‌های فکری سکولار حضور داشتن، بعد برای اینکه بگن مثلا حالا یه غیر سکولاری هم جلسه ما هست، از ما هم دعوت کرده بودن. از قضا مقاله موضوع بحث بنده با موضوع بحث آیه سروش هم یکی بود. هر دوتا موضوعمون پارادوکس اسلام و دموکراسی بود. اما اون راه حلی که برای پارادوکس اسلام و دموکراسی داد این بود که ما باید با همون قبض و بست تئوریک شریعت بیاییم دموکراسی را اصل قرار بدیم، دموکراسی با بار معنای سکولارش، آموزه دینی رو با اون مبانی تفسیر کنیم. تو متن دینی صامته. من ادعام این بود که نه، این پارادوکسه، ولی ما باید با مبانی فلسفی و اسلامی خودمون بیاییم یک نظام سیاسی خودمون جعل کنیم که در این نظام سیاسی مردم سالاری به معنای اسلامیش باشه، نه اون دموکراسی غربی. نه اینکه بیایم دموکراسی غربی رو بگیریم مثل بعضیا وصل پینه بهش بزنیم. حالا اگر یه جایی مثلا ایرادی داره بگیم خب اینجا شو میذیم کنار یه چی دیگه بذاریم، نه این درست نمیشه. که مثل این ساختمانی میمونه که کسی بگه آقا این دیوار رو بردارید، خب ساختمون هم ویران میشه. یا اینکه بیایم بگیم نه، دموکراسی رو اصل قرار بدین، دموکراسی غربی رو با اون بار معنایی و مبناییش، آیات و روایت و اسلاممون رو تفسیر کنیم یه جوری که با این کنار بیاد، آشتیشون بدین. خب اینم که تفسیر به رأیه. ما میگیم با این مبانی فلسفی و اسلامیمون میگیم یک نظام سیاسی، یک علم سیاستی تأسیس میکنیم که در این علم سیاست مردم سالاری هم باشه. یعنی مفاهیمی بیاریم که معانیش از اون مبانی خودمون گرفته شده باشه. یکی قبلا هم خدمتون عرض کردم قبل از این که ما به تأسیس علوم انسانی بپردازیم اول باید به فکر تأسیس فلسفهی باشیم که بتونه این مبانی رو تأمین کنه. سرش اینجاست. یعنی این کار فلسفه است و این فلسفه موجود ما با تمام قوت و امتیازی که در معرفت شناسی و هستی شناسی داره مبانی علوم انسانی رو تأمین نمی کنه. ما باید این فلسفه رو کامل ترش کنیم. شاید اگر خود ملا صدرالدین زنده بودم این کار رو میکرد، ولی او دغدغش تو دغدغه الهیات بوده. فلسفه ملا صدرا در حل مسائل الهیاتی کامله، اما مبانی علوم انسانی اون زمان علوم انسانی که نبوده. علوم انسانی از قرن 19 هم شکل گرفته، زمان ملا صدرا که نبوده علوم انسانی که بخواد این دغدغه رو داشته باشه. پس بنابراین علوم طبیعی و علوم انسانی هر دو مبانی متافیزیکی و فلسفی دارن، ولو بعدها فیلسوفانی مثلا فرانسیس بیکن، مثل دکارت، اینا اومدن اون فلسفه رو مدونش کردن. و قبل از گالیله همچی فلسفه‌ای نبود، اما تو ذهن گالیله مبانی فلسفی به صورت نانوشته وجود داشت. هم علوم طبیعی هم علوم انسانی مبانی فلسفی دارن، اما تفاوتشون این است در علوم طبیعی مبانی فلسفی معانی نظریه ها رو تأمین نمی کنه، مبناست. تغییر اون مبنا مثل فرض کنید علتهای جانشین پذیر می مانند. شما اگر علتی رو تغییر دادید معلول تغییر پیدا می کنه، اما اگر علت جانشین پذیرش باشه معلول تغییر پیدا نمی کنه. حرارت با نور به وجود میاد، با استکاک هم به وجود میاد، با آتش هم به وجود میاد. علت رو جابجا کردید باز معلول هست. لذا ممکنه همون نظری هم باشه بدون اینکه مبانیش باشه، مبانیش رو تغییر میده. اما در علوم انسانی قضیه فرق داره و تغییر مبانی مستلزم تغییر نظریه ها و فرضیه ها هست. نه شواهدی آخه تو صحبتاشون هست. وقتی شما میبینید مثلا نیوتن صریحاً اسمی از خدا نمیبره مگر اونجایی که چگونگیش جواب نده، وقت اسم از چرایی میبره معلوم میشه که دغدغه چرایی نیست، چگونگیه. یا خود گالیله میگه من کاری به هدف عالم ندارم، چه کار دارم؟ این درخت میخوام ببینم چگونه رشد کرده شده درخت، اما چرا شده درخت چه کار دارم چرا؟ کاملا نه، خودشون هم تصریح کردن، اما اینکه حالا یک فلسفه نوشته شده این تو به این صورت نبوده. مطلب بعدی بحث فلسفه های خب جدیده که دیگه ما از جا به بعد وارد فلسفه های جدید میشیم که دو نهله در دوره جدید در قرن 17 هم شکل گرفته، یکی نهله عقل گرایی هست و یکی دیگه نهله تجربه گرایی. نهله عقل گرایی قائل به اصالت عقل و نهله تجربه گرایی قائل به اصالت تجربه است. ما در این جزء معانی مختلف عقل و معانی مختلف تجربه رو در غرب ذکر کردیم که معلوم بشه کدام معنا منظوره، چون هم عقل هم تجربه هر دو مشترک لفظی هست. در صفحه 21 اگر ملاحظه فرمایید گفتیم که شاید بیش از 20 معنا عقل داشته باشه که حالا بعضی ها شما اینجا ذکر کردیم. یکی عقل جوهری مجرد تام که نه ذاتن از ابعاد ثلاثه برخوردار است و نه در مقام فعل مادی است، یعنی ذاتن فعلا مجرده. دو، عقل منظور عقل فعاله، وقتی تقسیم میکنه عقول به عقول عشره و عقول مثلا عقول طولی و عرضی، عقول طولی عقول عشره از عقل دهم رو میگن عقل فعال، عقل اول عقل دوم رو، دوم سوم رو، سوم چهارم رو، تا بسی نهم، نهم دهم رو، دهم عالم طبیعت رو ایجاد کرده و عقل دهم رو میگن عقل عاشق که باز یک موجود مجرد تام. در واقع این معنای دوم مصداقی از معنای اوله. سوم، عقل قوه به معنای قوه عاقله، یعنی همون قوه عاقله نفس. نفس ساحت های مختلف داره، یکیش قوه عاقله است که مدیه که کلیاته که بعد تقسیم میکنه اونو به عقل نظری و عقل عملی. عقل نظری هم باز تقسیم ماتی داره. چهارم، عقل به معنای عقل نظری در مقابل عقل عملی. پنجم، عقل به معنای معقولات و مدرکات عقل نظری. گاهی خود به خود معقولات و ادراکات عقلی هم عقل میگن. یه وقت عقل میگن منظور عاقله، یه وقت عقل میگن منظور معقوله، هر دو به کار رفته. ششم، عقل به معنای مدرکاتی که توسط عقل نظری کسب میشوند، ولی فقط مدرکات اکتسابی و نظری را شامل میشوند. نه، چون عقل به معنای معقولات هم معقولات بدیهی رو میگیرم نظری. این معنای ششم، عقل به معنای معقولات نظری نه معقولات بدیهی. هفتم، عقل به معنای عقل عملی به کار رفته. اینا معانی است که در فلسفه اسلامی هم در قرون وسطی هم همین معانی بوده. اما سه معنای دیگه‌ای باز در غرب جدید برای عقل ذکر شده که یکی عقل در برابر ایمانه. گویا که عقل مقابل ایمان ذکر میکنه. از با تعرف الاشیاء بالاعیارها میشه فهمید یعنی چی؟ عقل در برابر ایمان. منظور از عقل یک نیروی ذهنی نظری پردازی است که میخواد فعالانه عمل کنه. اما هیچ تعبد ایمان درش نیست. رهاست. این یک. لذا فیدئیستا ایمانگرایان مخالف عقلن. با این عقل مخالفن. دو، عقل ابزاری، عقلی که فعالیت معقولانه داره، در برابر این عقل عقل در مقابل این عقل عاطفه است که معمولا رمانتیست ها که با احساسات و عواطف و اینا سر کار دارن در مقابل روشنگران اینلایتنمنت هستن. اینلایتنمنت طرفدار عقل بودن، رمانتیست طرفدار احساسات و عواطف و اینا، سراغ موسیقی و ادبیات و هنر و این چیزا میرفتن. اون عقل در مقابل عاطفه است، عقل روشنگری در مقابل عاطفه و احساسات رمانتیسم. سوم، عقل در برابر تجربه. این عقل در برابر تجربه یعنی چی؟ این منظوره ها تو بحث عقل گرایان در مقابل تجربه گرایان این معنای سوم منظوره. هفت معنای قبلی منظور نیست، از این سه معنا معنای سوم منظوره. منظور از عقل گرایی در دوره جدید یعنی چی؟ یعنی پذیرش باورهای فطری ما قبل تجربی. یعنی اگر پذیرفتید قبل از حس و تجربه یک سری گزاره‌های غیر تجربی دارید، گزاره پیشینی دارید، گزاره پیشینی یعنی گزاره ما قبل تجربی، گزاره پسینی یعنی گزاره ما بعد تجربی. اگه کسی پذیرفت که ما قبل از این که تجربه داشته باشیم، حس و تجربه، اصلا چشم و گوشمون رو باز کنیم، یک سری گزاره ما قبل تجربی در جان ما حک شده، نه اینکه مثلا این تعبیر وقتی از به دنیا آمدید مثلا لا تعلمون شیئا اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، نه تعلمون شیئا، یک معلوماتی گزاره پیشینی دارید، از شو تعبیر کنم به گزاره فطری. فطری اینجا نه یعنی قیاساتها معها، یعنی گزارای عقلی ما قبل تجربی، اونم در جان ما حک شده. در مقابل این عقل گرایی تجربه گرایی است. وقت تجربه اینجا چه معنایی پیدا میکنه؟ تجربه به این معنا که ما لوح سفیدی هستیم، قلبمون لوح سفید و خالی است، هیچی توش نیست. بعد با حواس ظاهریمون میریم جلو، ادراکاتی پیدا میکنیم. بذار معرفت ها و گزاره ما همه ما بعد تجربی هم. لذا معانی تجربه رو هم که اینجا ذکر کردیم دوستان با توجه به چیز معانی عقل تجربه هم روشن میشه. لذا اینو دوستان توجه بفرمایید، وقتی میگیم تجربه گرا، منظور تجربه گرا این نیست که از عقل هیچ استفاده نمی کنن، عقل رو قبول ندارن. نه خیلی تجربه دارم، عقل رو قبول دارن. میگن ما با عقل ادراکاتی پیدا میکنیم، اما این که گزاره ما قبل تجربی داشته باشیم رو قبول ندارن. در واقع قائل به اصالت حس و تجربه هم به این معنا. منشأ کلی معارف حس و تجربه میدانن. البته ما هم همین، بنابراین ما چون مبنامون هم اینه که من فقط حسن فقط علما، ما معتقدیم مبنای معرفت حس و تجربه است، به این مبنا همه ما میشیم تجربه گرا. یعنی ما هم معتقدیم که گزارهای فطری ما قبل تجربی نداریم. ما هم حرفمون اینه، ما هم میگیم فرایند اینه، میگیم اول تصورات حسی پیدا میشه، بعد تصدیقات، بعد عرض کنم تصورات عقلی پیدا میشه، بعد تصدیقات عقلی، بعد تصدیقات حسی. ما معتقدیم اولین ادراکاتی که برای ما پیدا میشه حسیه. اما فرق ما با تجربه گرایان انگلیسی در اینه، غیر از اینکه ما ایرانی هستیم اونا انگلیسی، یه فرق دیگه هم داریم. فرق چیه؟ ما فارسی حرف میزنیم، اونا انگلیسی حرف میزنن. ما متدینیم، اونا مسلمونیم، اونا مسیحی هم. درسته؟ آقا این بعضا رو خوب میفهمه. امروز مریضه، همه کسالت هم. شما این آیه باقری هر سال رضوان تعالی علیه هر سال یه شیشه عرق پونه برای ما آورد، گفت برای سرما خوردگی خیلی خوبه. ما از اون از پارسا که ایشون شیشه رو آورده، حتی شیشه ایشون ما مصرف کردیم، دو سه بار دیگه هم رفتیم دیگه تهیه کردیم مصرف کردیم، هنوز شیشه دوم نیورده. این معجزه میکنه واقعا عرق پونه. باور بکنید من پونه، عرق پونه، تا سرماخوردگی زره میاد سراغم یه استکان از این میخورم رفت میشه. خیلی چیز عجیبی ها. یعنی ما این نعمت ها رو داریم، وقت میریم مثلا پنسلین و مسکن و فلان، واقعا عقبی ما پزشکه، ایشون سرما خورد، 10 روز هم گرفتار بود، خوب نمیشد، هیچ اعتقادی هم به این داروی گیاهی اینا نداره. گفتمش تلفنی زنگ میزدیم، گفتم احوالش این پرسیدم، گفتم بابا عرق پونه، گفت بابا اینا همه علکی. ما به والده گفتیم شما براش بگیر بهش بده بخوره، رفت عرق پونه گرفت، داد خورد، خوب شد. 10 روز سرما خورد، دیگه ولش نمیکرد، 2 روز عرق پونه مصرف کرد، خوب شد، دیگه اعتقاد پیدا کرد. عرق پونه مصرف کنید، کلا این عفونت بدن اصلا عجیب دفع میشه. عجیبه سرماخوردگی از تب لرز بدتره ها، یعنی آدم حال هیچ کاری رو نداره وقتی سرما میخوره. بله غیر از عرق نعنا، بله عرق نعنا برای معده خوبه، ولی عرق پونه برای سرماخوردگی افون. حالا آی باقی رو بگید براتون میاره. آره چون ایشون عرقش عرق بود، عرق به حمل شایع بود. علی حال ما فرقی که با فیلسوف انگلیسی داریم در این است که میگیم عقل بعد میاد تصدیقات عقلی میسازه، اونا میگن نه عقل در حد تجزیه و ترکیب همون محسوساته، ما میگیم نه تصدیقات عقلی پیدا میکنه. لذا این تفاوت رو با حسگرایان از این جهت داریم. جلسه بعد انشاءالله به شخصیتی اولین فیلسوف عقل‌گرا که دکارت می‌پردازیم، تا انشاءالله این عقل‌گرایی اگر بتونیم این ترم تمامش کنیم خیلی خوبه. که فرق ما با انگلیسی اینه که انگلیسی ها فقط تجربه گرایاشون فقط کار کرده عقل رو در تجزیه و ترکیب میدونه، یعنی میگه شما وقتی با ادراک با حس به ادراکی رسیدی، عقل میاد اینو تجزیهش میکنه ترکیب میکنه. ما میگیم نه، عقل بعد از اینکه تصورات حسی پیدا کرد به تصورات عقلی رسید، بعد تصدیق عقلی میسازه، تصدیق عقلی میسازه که اگه این تجزیه عقلی پیدا نشه اصلا تصدیقات حسی پیدا نمیشن. همین که میگیم الان شب است، غروب است، این مبتنی بر اصل علیت است، مبتنی بر اصل استدلال اجتماع نقیزین و اصول عقلی است. و السلام علیکم و رحمت الله.